بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت فرمودید که حضرت میخوان کمک یارانشون بکنن، بلکه بشد اونچه که اسلام آورده است رو در عالم نشون بدن. به یه معنا ظرفیتی رو نیاز دارن ائمه از طریق شیعیان تا این مسئله مهمی رو که از طریق اسلام و از طریق قدیر اومد به صحنه، یه جور این بیاد توی زندگی و رفتار و حرکات و مناسبات انسان‌ها. شماره 87 که نگاه کنید هست که امام صادق در شرایطی که دشمن از همه جریان‌های پشت پرده شیعه آگاه است، سعی می کنند شیعه ای را که نتوانسته از خود را کنترل کند و اسرار ائمه را حفظ کند، اینا حفظش کنند. حضرت گله دارند از این که شیعه ها اسرار را حفظ نکردند. حتی در همین کتاب توحف العقول هست که حضرت می فرمان چند بار بنا بود که ما پیروز بشیم، شما خودتون رو حفظ نکردید، زبانتون رو حفظ نکردید. این خودش یه بحثی رو بابش باز میکنه که ما اگه بخوام یک حرکتی رو در تاریخ ایجاد کنیم، با سخن گفتن این کار عملی میشه یا با حرکات و سکنات؟ دیدین اون روایت، حضرت فرمان یه کاری کنید که حرف خیلی نزنید. گاهی مطالب ظرفیتش بیش از الفاظه. شما اگه آوردین تو الفاظ، طرف مقابل با فهم خودش میگیرد، ولی وقتی آوردین تو حرکات، هر چی برین جلو این عمق داره. حالا نمونش کربلا دیگه، شما کربلا رو میتونین تو الفاظ حضرت سیدالشهدا بیابی، چون اون حرکت هست، الفاظ اشاره به اون حرکت داره. خود این یه بحث هست. حضرت چرا اینقدر اصرار دارن که شیعیان خیلی حرف نزنند، خودشون رو نگه دارن؟ فرماد شما همه اسرار ما رو فاش کردید. حالا با این شیعه و این کم محتوایی و این سطحی نگری، حالا حضرت امام صادق میخوان که کاراشون رو انجام بده. من نمیدونم میتونیم رو این قضیه با هم دیگه بازم زاویه وا کنیم که آیا اون چه رهبری میخواد انجام بده با اون چه که طرفداران رهبری میگن یا تو روزنامه‌شون مینویسن کار جلو میره یا عقب میره؟ تا اینجا بحث داریم. گاهی ما اون چه میگیم خیلی فاصله دارد با اون چه که رهبری میخواد انجام بشه، و یک اینکه میبینیم تاریخی نیاز است که ما یه تیپ، یه نوع شخصیتی بشیم به نام شخصیت‌های ولایی مطابق انقلاب اسلامی. اون وقت این شخصیت ها میتونن زبان انقلاب باشن،
اما این روزنامه ها عموماً زبان انقلاب نیستن، حجاب انقلاب. خیلی شدیدن حجاب، خیلی قدی، حجاب قدیزم هستن. نمونهش حالا میبینید شما همه آقای سردار قاسمی رو میبینید، خیلی کم حرف ولی میاد یه حرکت ایجاد میده. سلیمانی، دارم قاسم سلیمانی رو میگم، حالا اشتباه با اون آقای سردار قاسمی، اونم مرد ارزشمند. شما میبینید که گاهی داریم، اصلا این یه نمونه است، توی فکر کنم کلام 198 و 199 حضرت فرمود لی فی مزا اخون فلاح، من یه برادر الهی داشتم در گذشته که بسیار کم حرف میزد. مفصلش نمیخوام بخونم، یه بارم عرض کردم خدمت رفقا. بعد میفرمود که اینقدر که با سکوتش حرف داشت، با گفتنش حرف نداشت. اون وقت این آدم وقتی دوتا کلمه حرف میزد، همه آتشه ها رو سیراب میکرد، همه میخواستن نه چی میکرد. نمیخوام بیش از این واردش بشم، میخوام عرض کنم ما رو سیره خیلی میتونیم حرف برای زمانه داشته باشیم. یه نمونه اینجا بیاریم از جهت خاص، این باز سیره حضرت صادق هست، شماره 88. راوی میگه که جاء رجل الى جعفر ابن محمد علیه السلام، یه آقایی که خبر داشت از دربار اومد و گفت که فقال انجه به نفسک، خود نجات بده، فهازا فلان ابن فلان قد و شابه که الان منصور، فلانه اومده از تو خلاصه چی بهش میگوند شما، خلاصه راپورت داده، سعایت کرده است به منصور رو، حالا گفته است که شما داری از مردم بیعت میگیری تا علیه اون قیام کنی. خلاصه این رفته است و سعایت کرده است منصور نماد، من خیلی عصبانی است. جمله حضرت مهم است اینجا. حضرت لبخندی زد و فرمود ای ابو عبدالله نترس، چون اینجا شده اگر خدا بخواهد فضیلتی را که کتمان شده یا انکار شده آشکار نماید، حسود و ستمگری را برمی انگیزد تا آن را روشن کنه. یعنی این که اومده سعایت کرده تازه زمینه میشه که حق از ما آشکار بشه. ببینید چطور نگاه میکردن به قضایا. خب نمونهش حضرت امام فهمدن این جنگ منجر شد که حقانیت ما ثابت شد، ریشه های انقلاب ما محکم شد، صدور انقلاب به این جنگ بود. در صورتی که مگه این جنگ رو نیورده بودن که انقلاب رو تموم کنن. ما نمی فهمیم که در عالم اگر حرکت توحیدی شکل بگیره، هر جریانی مخالفش ممدش میشن. اینا باید خیلی و همه اصلا بیانه اینه یه قاعده کنید. داریم زیاد داریم، من نمیخوام وارد تو سوره احزاب، به حمدالله بحث مفصلی شد که وقتی احزاب تو داریم تو قرآن، وقتی احزاب اومدن که دیگه کارا تمام کنن، مؤمنین گفتن هازا ما وعد الله، این همون وعده خداست. اینا میدن شما رو از بین ببرن، نه این وعده خداست که نشون میده توحید میتونه در مقابل همه جبهه کفر خودش نشون بده. اگه با یه قافله کوچولو درگیر میشد اسلام که معلوم نبود چقدر مهمه. داستانش نمیخونم، از همون جنس از که یه دی دائم میمدن سعایت میکردن، این هم سعایت میکنه که آقا شما که خلاصه منو دعوت کرد که خلاصه بیا بیعت کنه اینا، که حضرت میفرمان که خب داستانی که دروغ رو میگی یا قسم به خدا خواست قسم بخوره، گفتن نه اینجور که ما میخواییم قسم بخور. بعد اینجاش مهمه که بالاخره قسم خورد و مرد. وقتی مرد امام را با احترام گفتن خب پس شما تشریف ببرید اینا، این مردم همونا که دسیسه کرده بودند این مرد، گفتن چیزی نیست که خب یک مرد چه رفت به امام داره، میخواسته بمیره. صفحه 91 پاراگراف دوم عده‌ای گفتن مگر چه شده مردی ناگهان فوت نموده و از این چیزها زیاد اتفاق افتاده. مردم نزد آن شخص مرده میرفتند و همتون نگاه میکنند که عجب، این که قسم خورد و مرد. وقتی اون را در تابوت گذاشتن، مردم در اون وقت در او دقت میکردن و بعضی مذمت میکردن و بعضی ها حسد میبردن که ناگهان در تابوت بلند شد، یعنی تو کفن را زد عقب. دقت کنید، ناگهان در تابوت نشست و رویش را باز کرد و گفت ای مردم، من بعد از شما خدایم را ملاقات کردم. عذابی سخت و غضب شدیدی مرا گرفت به خاطر آن رفتاری که من با جعفر ابن محمد صادق انجام دادم. پس از خدا بترسید و در مورد او هلاک نشوید آنچنان که من هلاک شدم. بعد کفنش را به رویش کشید و به مرگ خود برگشت. دیدن که دیگر هیچ حرکتی ندارد و مرده است. او را دفن کردند و همه موندن. از اینا پیش میمده، چون حکومت حکومت اونا بوده، سعی میکردن اینا را پنهان کنن. این چرا حالا رو شد؟ خودشون تقصیر کار بودن. مگه قبلیه نمرده رفتن خاکش کردن؟ اینا طرف گفتن نه این چیزی نبود، نگفتن چیزی نبود، چیزی شد. دقت کن اینا همش حساب تو کاره. با وقتی بیان با نظام الهی در بیفتن تازه معلوم میشه که چقدر پشت قضیه محکم است. اینا از این جهت من خوندم. در اینجا حتی دیگران توطئه را بر علیه امام شک میدن که خب اباحت امام بیشتر میشد و از این حرف. باز خودتون جزوه رو مطالعه بفرمان. اون چه که من میخوام عرض کنم اینه که ائمه بسیار تلاش میکنن این شیعه را حفظ کنند. خیلی عجیبه، همین شیعه که حفظشون میدن دا نامهمه. با که گاهی رفقا میگن خب مثلا اینا این بچه مذهبی هم که خیلی خوب نیستن، نمیدونم این اصولگراب هم که حرص میدن، خب باش همینا داریم، ما هم حرص میخوریم، ما هم دعواشون میکنیم، اما خب آخرش هم با همینا میشه. بالاخره اون جریانی که دنبال ثروت و اشرافیت است که اون که نمیتونه انقلاب حفظ کنه، همین بچه های ساده متدینی که فریب هم میخورند، گاهی هم نمیتونن کنترل کنن زبانشون رو، به جای اینکه تو عمل نشون بدن یه حرفی میزنن صد تا دعوا درست میکنن، همینا رو باید حفظ کن. چیزای دارم از این قضیه هم که رهبری حتی گفته بودن یه بار که خب بالاخره پس با کی میخوان انقلاب، اگه بخوان اینا رو هم خیلی اذیت کنی با کی میخوان انقلاب رو حفظ کنی؟ حالا چون کاراشون رو تایید نمیکنیم ما، ولی نیتاشون رو چرا. در شماره 90 یه نکته خوبی خوابیده است که امام هم در نحوه ارتباط با منصور روش صفر یا صد و همه یا هیچ را به کار نیم بردن. اینا روش فکر کنی، ما چه در داخل چه در خارج، شما ببینید ما هیچ وقت با هیچ ملتی در نیفتادیم. اونا با ما در افتادن، ما با امریکا در نیفتادیم، اون با ما در افتاد. خب ما فقط گفتیم ما تو گردونه استکبار نخواهیم بود، ما چه کار نکردیم؟ اونا اون نذاشتن ما بمونیم، خب در افتادن، ضرر که ما نکردیم که. داخل هم همین طور هست، شما جریانهایی دارید که اینا رو نمیتونید رابطه صفر و صد براشون به کار برید. اون جلسه عرض کردم ظرفیتی که شما برای اهدافتون دارید رو نه تنها اموی نتونستن بکشن، صفوی هم نتونست بکشن، حالا هم نمیتونن بکشن. اهدافی که رهبری میخواد دنبال کنه خیلی بالاتر نیست که دولت ها بتونن بکشن. شما یه جا سختی گیر کرده اید، یا همون بحث تکراری ها نمیخوام بکنن، یا مقهورشون بشید که بگو نه هم دیگه چاره نیست باید اینا رو بپذیرید، یا مایوس بشید یا یه راه دیگه ای را پیدا کنید. از ائمه میشه اون راه دیگه را پیدا کرد. این راه خیلی حساسه، صفر و صد نمیشه. خب حالا اینا که یخته، اینا که مثلا بدن دیگه بی خودن، امریکایی ها نخی نمیشه، امریکایی نیستن، میگن آدم میگن فکری هم چرا مثلا رهبر اینا رو تحویل میگیره؟ خب برای اینکه سیره ای خواسته. نمیدونم اینم بخونم چون هیم میخوایم اینا. آره میخونم ببینین حالا امام چه کار میکنه. باز متن عربیش عیناً هست تو جزوه، من رنجم ترجمه رو میخونم. اینجا حالا منصور عکسش کرده است، میخواد پسرش یه چیزایی یادش بده. میگه که امر کرد مسندی، صفحه 94، امر کرد مسندی برای حضرت در پهلویش گستردن و وی را بران نشاند. سپس گفت مهدی را برایم بیاورید. مهدی پسرش است که بعدم 10 سال حاکم میشه در زمان حضرت کاظم. چند بار گفت مهدی فرزندش را بیاورید، به او گفتن همکنون همکنون میآید، مشغول خوشبو کردن خود است. درنگی نشد که آمد و بوی او بر او پیشی گرفت. من اول همچه خودش را خوشبو کرد. منصور رو به امام کرد و گفت یا ابا عبدالله، حدیثی درباره صله رحم باز گفته ای، آن را یادآوری کن. حالا دقت کن، امام مدیریت اینجا می کنن که اول کدوم حدیثه بگن، بعد کدوم حدیثه بگن، بعد کدوم حدیثه بگن، تا اون چه می خوان بکنن را انجام بدن. تا مهدی من بشنود اون حدیثا. فرمود بسیار خوب. و به سندی تا رسول خدا، یعنی سند رو گفت و گفت که حضرت به رسول خدا رسون، گفت از قول پدرانش که رسول خدا فرمود مردی صله رحم کنه که از عمرش 3 سال مانده و خدا از عزوجل آن را 30 سال گرداند. با چی؟ با صله رحم. خب حالا اینا با هم قشقم هستن یا نه؟ حضرتم با اینا که با خود بنی العباس. و قطع رحم کند از عمرش 30 سال مانده و خدا آن را 3 سال گرداند. اینا بسیار از این که بیمیرن میترسیدن. من نیوردم اینجا روایت های عجیبی داریم که دائم دنبال این بودن که امام یه چیزی بگن که عمرشون زیاد بشه. امام اینجا دست گذاشته رو همین. و آنگاه این آیه یمح الله ما یشاء و یثبت را خواند که خدا من میفرماید محو کند هر چرا خواهد و اثبات کند و در ام الکتاب این نوشته شد. منصور گفت یا ابا عبدالله این حدیث خوب است، ولی مقصود من این نبود. آن حضرت فرمود بسیار خوب و حدیث دیگری را که تا رسول خدا سلسلش ادامه میرافت خوند و فرمود صله رحم خانه ها را آباد سازد و عمرها را بیفزاید و گرچه مردم خوبی نباشند. این دست رو کجا گذاشته؟ منصور گفت این هم خوب است ای ابو عبدالله، و مقصود من این هم نبود. حالا پسرش مهدی هم نشسته است، احترام به امام صادق جلو پسرش. آن حضرت فرمود بسیار خوب. و به همان سند از رسول خدا آورد که فرمود صله رحم حساب را آسان کند و مردن بد را براندازد. اینا مردن بنی امیه را دیدن دیگه، به چه فلاکتی دیگه، یاد نکه این آخری ها دقیقه به دقیقه میمردن. این حاکم میشد 6 ماه بعد اون یکی حاکم شد، یه افتضاحی شد. آخری سرم اون طرف آخریه میگن رفت که بول کند یکی کشتش هم مرد، که میگن به خلاصه به دولتی با دولی، یعنی با بولی مرد. حاکم های بنی امیه اینجور شدن دیگه. اینا خیلی میترسیدن از آقا حضرت، رو این دست گذاشتن که صله رحم حساب را آسان کند و مردن بد را براندازد. منصور گفت آره همینا میخواستم که حالا یاد مهدی حضرت بدن که مواظب باش، خلاصه این صله رحم رو از بین نبره. همینجا یادآوریتون بکنم چون چاره ندارم شاید بعد نرسن، بنی العباس رو وقتی تاریخشون رو بخونیم کی نابود شدن؟ وقتی این رابطه قبیلگی رو حفظ نکردن. عجیب قبیلگی رو حفظ میکردن. حتی مأمون، حالا رسیدیم انشاءالله رو مأمون عرض خواهم کرد، مأمون بلند شد از خراسان از توس برگشت بغداد و دوباره همون حالت بنی العباس رعایت کرد. خیلی براشون مهم بود اینا. مثلا هیچ وقت قبیله سلسله ای که مثلا این حتما پسرشه بذاره ده اینا نبود، اینا باید قبیله تصمیم بگیرن. و این مسئله تو آل سعودم شدیدن رعایت میشد، اخیراً دیگه رعایت نمیشد. اگه اخبار امروز رو گوش دادین، اومد ولیعهد شاه سلمان عرض کرد پسرش ولیعهد کرد، این خبر از این میده که این قبیله دیگه آخر عمرشونه. یعنی اینا روابط، اینا چند یا باید روابط، روابط مردمی باشه، اینا که مردمی ندارن، اینا روابطشون قبیله، قبیله صف همو نگه داره و نگر میدارن و سالها حکومت میکنن. اینا دیگه اینا رعایت نکرده و این نشون میده که این قبیله دیگه نمیتونه خودش حفظ کنه، و حالا که نمیتونه خودش حفظ کنه، مردمم که اینو حفظش نمیکنن. ممکن است بگم آمریکا، نه، آمریکا همیشه میاد تو بستر و کار میکنه، اونو بحثش نمیخوام بکنم. اینه که این خبر از این میده که این قبیله دیگه نمیتونه با اون استحکامی که قبلا خودش حفظ میکرد حفظ کنه، این همطور بمونه. خب من میخوام یه حادثه یه که خیلی هم عجیبه، وقت عنایت بفرمان، اینا رو همه رو درباری ها نقل کردن دا، نه اینا تو روایت های ما صرف هم باشه با، این حادثه ها تو دربار اتفاق می افتاده است. وقت اینا درباری ها می نوشتند و حفظ می شده است و بعد البته سعی می کردن خلفا تو مردم لونرد، اما آخرش لو می رفت. این قضیه را ببینید، این خیلی کار ازش میاد که ما اگر اینکه رهبری هی میفرماند قطعا آینده مال شماست، ایشون چی را داره میبینه؟ خب ظاهرش که اداراتمون که اینجور، مردممون هم که اینجور، پس اصلا چی میبینه؟ چی تو شد از که ما باید به این انقلاب برای آینده اینقدر امیدوار باشیم؟ میخونم باز خیلی متن عربیش قشنگه، اما ما مجبوریم رد شیم. متن میخونم، متن فارسی صفحه 96. منصور تصمیم کشتن حضرت صادق را گرفت، دیگه گفت نه این خطرناکه سو بکشه. چند نفر از غیر عرب، اعاجم تو روایت هست، که زبان نمی فهمیدند و درک درستی نداشتند را آماده کرد و به آنها خلعتهای فاخر و جایزه های گران داد و آنها 100 نفر بودند. 100 نفر آدمایی که اصلا مال این شهر نبودن، مال بیابونا بودن، اعاجم لازم نیست ایرانی باشند، نه اینا اصلا زبان هم نمیدونستن عربی چیه، از بیرون اومده بودن، پیش اومده بود که مثلا حالا کارگری بکنند هر چی. اینا رو گفته بود آقا عربا آخرش یه احترامی برای امام صادق قائلن، بریم اینا رو بیاریم که اصلا سرشون نمیشه امام صادق، که کیا میفهمن؟ شعرا. به اینا تفنگ چی میگن شمشیر داده، پول حسابی هم داده، گفت آقا یکی اسم میاد اینا دو، این دشمن منه، آنی که اومد بریز درش بکشیدش. خب دیگه همه حسابا رو کرده بود دیگه، از این بهتر که نمیشه که. حالا دقت کنید، به مترجم گفت به آنها بگو من دشمنی دارم که امشب پیشم خواهد آمد، وقتی وارد شد او را بکشید. به اینا گفت بگو بهشون که خلاصه اینجوریه. مأمورین سلاح‌های خود را به دست گرفتند و آماده انجام مأموریت خود شدند. منصور از پی امام فرستاد که تنها پیش او بیاید. به مترجم گفت به اونها بگوید که دشمن من همین شخص است، او را پاره پاره کنید. بعدم بگید آقا اینا دیوونه بودن، اینا چی سرشون نمی‌شد، نمی‌دونن چرا هم چی کردن، همه اینا هم بدون منصور بعدم میتونست بکشه، یعنی میکش. اگه همین که امام داخل شد، آن صدایی شبیه، آنها صدایی شبیه سگ در آوردند و اسلحه ها را بر زمین انداختند، دست های خود را به پشت سر انداختند و به سجده صورت به خاک می مالیدند جلو امام. منصور که این جریان را دید از خود ترسید که خب نکنه اینا دارن امام بگه این مار اینا بکشید. خطاب به امام گفت آقا برای چی تشریف آورده؟ خودش گفته بود بیا. اینا همش عین جمله است. آقا برای چی تشریف آوردید اینجا؟ امام فهمیدن به دستور تو آمدم، من قصد خیش را نموده و کفن پوشیدم، یعنی دیگه فکرم تمامه. منصور گفت غیر ممکن است، پناه به خدا میبرم از چنین تصمیم. به سلامتی برگرد. امام برگشت، آنها همینطور در سجده بودن. به مترجم گفت از آنها بپرس چرا همچی؟ چرا حرف پادشاه رو نشنیدید؟ چرا دشمن پادشاه رو نکشتید؟ گفتن ما را دستور میدهد بکشیم سرپرست و آقای خود را که هر روز به کارهای ما چنان رسیدگی میکنند. حالا نگو امام، نه اینا تک بیچاره غریب بودند و هیچکی محلشون نمیذاشت، امام هر روز به اینا سر میزدن و مواظب اینا بودن، بیچاره فقیر و بیکس. مانند پدری که مواظب فرزندان خیش است، ما جزو آقایی نداریم. منصور از گفتار آنها ترسید و شبانه آنها را به محل خود برگردانید. سپس امام صادق را به وسیله زهر شهید کرد. یعنی از اینجا به بعد دیگه باید کارو بکنه. نمیخواست. اینا من دلم میخواد تو هارون الرشید اگر هست نماز کنم. اینا عجیب میترسیدن ائمه را بکشند. و عجیب است اگه یه امامو میکشتن محال بود دیگه اون یه امام دوم خودشون بکشه. داستانی داره ده. یعنی شما حالا بعد رسیدم عرض میکنم هارون الرشید امام کاظم رو که کش، امام رضا خیلی راحت میگفتن من امامم، بعد میگفتن آقا میکشه، میگفت غیر ممکن است منو بکشه. این ناجیت عجیب و غریبی است که شما برگردید به اینا، این سطور آخر شاید یه کمی کمک کنه رو این قضیه. ما داستان ها میتونیم داشته باشیم. من میخونم شما 93 را، چون بخوام شرح بدم خیلی باید طول بکشیم. منصور دوانقی در بین یک تضاد نسبت به امام صادق علیه السلام گرفتار است. از یک طرف متوجه جایگاه امام صادق است که حضرت تنها رجل بنی هاشمند که میتواند چشمها را به خود معطوف دارد و جایگاه منصور را تقلیل دهد، خب لجش میگیره و لذا دائما به شکلهای مختلف قصد به قصد رساندن حضرت را میکند و تا پای عمل جلو میرود. ولی از طرف دیگر شخصیت معنوی حضرت طوری است که اون نمیتواند قصد خود را عملی کند. حتی در آخرین مرحله تصمیم برای قتل آن حضرت ملاحظه میکنید چگونه منصرف میشود و حضرت را تکریم میکند. و این هنر امام صادق است که تلاش میکنند بهانه دست خلیفه ندهند تا بسترهای تعالی فرهنگی که خداوند از طریق ایشان فراهم کرده از دست برود. میخوان یه کاری کنند از دست نره. و در آخر هم منصور در قتل امام به صورت مستقیم وارد نمیشه، در حالی که مکرر تصمیم میگرفت امام را به قتل برسان. اینجا همین اندازه میتونیم، من یه امیدی که با این بحث دارم اینه که شما بعدن رو قضایا فکرین. خود من عرض کردم یه بار دیگه، نمیدونم یه جایی گفتم، من از آقای مطهری استفاده زیادی کردم به حمدالله، ولی یکی از جایی که خیلی من وامدار مرحوم شهید مطهری هم روی این قضیه سیره اهل بیت است. حالا این مرد با اون فرصت کمش خیلی کمک به ما میشد که ایشو میمدن سیره اهل بیت تا تحلیل برا ما میکردن. حالا میگم خیلی هم فرصت نداشتم، خیلی هم نبود، ولی همون کمشینم هم به من یه افقای خوبی داد. و شاید بگم تو همون فضا سعی میکنم بقیه افکارم رو شکل بدم. در این جزوه دوم که اولش هم اشتباه نوشته شده است، عنوانش از امام کاظم و امام رضا علیه السلام. حالا ما امام جواد و امام هادی رو هنوز تایپش هم نتونستیم بکنیم. امام کاظم علیه السلام باز دوباره یه سیر هست و به شما یه افقهای خوبی میده. من باز امیدوارم که ببینیم تو هر تاریخی ما چطوری عمل کنیم که نتایج رمون که میخواییم بگیریم. دوره امامت امام کاظم 36 ساله، از سال 148 تا سال 184. امام کاظم با چهار خلیفه مرتبط هست. اولا خب منصور دوانقی که امام صادق که رحلت شهید شدن که منصور دوانقی نمرد دیگه. بعد از منصور دوانقی هادی مهدی پسرشه. حالا مهدی بعد پسر مهدی و باز پسر مهدی، دقت میکنین اینا رو قبیله تصمیم میگرفته، حتی گاهی خود اون خلیفه تصمیم میگرفته است نمیذاشتن، حتی خلیفه رو میکشتن که میخواد پسرش های که بشه. قبیله خیلی قدرت داشته. اینجا ببینید منصور دوانقی، بعد مهدی پسر منصور دوانقی، بعد هادی پسر مهدی، بعد هارون باز پسر مهدی. دیگه هارون پسر هادی نمیتونه حاکم بشه. و اینا چیزایی است که همطور باید روش فکر کنید قضایا از چه قرار بده. بله 10 سال امامت حضرت کاظم در زمان منصوره، بعدم 10 سال در زمان مهدیه، و بعدش دیگه اون دوتا که خیلی هم عمر نمی کنن بحثش هم می کنن. این مهدی تقریبا برعکس باباش آدم خشنی نیست، میخوادم رعایت اهل البیت بکنه. حتی همین امام کاظم میگه آقا این فدک رو بفرمایید تا ما از ادون گرفتن. حضرت وقتی میگن از سمرقند تا مصر میگن فدک اینه، رنگاروش سرخ میشه و هم میگن خب پس حالا یه فکری بکنید. خودی اینا بگن حالا یه باقی حضرت میخواد. حضرت تمام حکومت اسلامی را فدک میدونستن. دوبار این کار میشه کاری نداره. بعد این نکته را بد نیست بگیم، حکومت مهدی 10 سال طول می کشد و بعد از او هادی در سن 24 سالگی. هادی آدم خشنه، نفهمه، بی ترمزه، یه سال هم عمر میکنه، یعنی ظاهرن مادرش می کشدش. خیزران، زن بسیار فهمیده و عجیبی هم بوده، یعنی در واقع زن هارون الرشید خودش یه قدرت، اصلا بعد از منصور دوانقی زنای قدرتمندی توی دربار هست، همون زبیده که مادر مأمونم هست، سالا بعد میرسیم، اینا یه قدرت هایی داشتن. جالب از این زبیده خودش دیپلماتی بوده است و این هادی هم از همین لجش میگیره، به مادرش میگه برو خوشی خونه نخریسی کن، چرا باید اینقدر خونه تو رفت اومد داشته باشه با این حرفا. بعد رابطه سران با ایشون بوده است و تا زمانی هم که زبیده بوده است امام کاظم لطمه نمیخوردن. حتی الان میرسیم یه چیزایی بد نیست بگم، این هادی که گفتیم 1 سال عمر که آدم خشنیه، این جریان شهدای فخر را که حدود 400 تا 500 نفر از اولاد امام حسن که فرموندهشون کی بوده است؟ حسین ابن علی، به اسم شبیه اسم کی بوده است؟ وجود مقدس از سید الشهدا. این هم این شهید فخز، اون شهید تف، این خیلی هم ظلم به اینا شده است. احتمالاً یه جایی برسیم بگم دیگه از همینجا رد میشم. هارون الرشید را میدونین، هارون الرشید میاد سر کار، آدمیست که بسیار باهوشه. منصور دوانقی، دوانق مثل سنار شنده میگن سناری، به این میگفتن منصور سناری، خیلی خسیس بوده از اینا. برعکس این هارون یادمه خیلی خراج بوده از فول خرج میکرده سو این حرفا، از این جهت خیلی دربارش رونق داشته است و از این حرفا. و برامکه اونجا یعنی به اصطلاح عنصر ایرانی حکیمی هم تو درباره هارون الرشید هستن. تقریبا هم همه جهان اسلام در زمان هارون دست بنی العباس هست، یه گوشه‌ای در همین منطقه اسپانیا و اینا این یه تیکه دست اموی ها بوده، ولی دیگه اکثرا دست. خب تو بحث دوره سیاسی امام کاظم عرض شد که حضرت کاظم جوان 20 ساله‌ای هستند که در زمان منصور دوانقی به امامت می‌رسند، در حالی که فرزند کوچک حضرت صادق هستند. و اگه فرزند 20 ساله پسر یک کنیز، خب بنی العباس اینا اصلا دلواپس این شخص نیستن. تازه امام کاظم هم اصلا به طور علنی ادعا نمی کنن که امام. داستانش عرض کردم، حتی وقتی که اینه، خوب دقت کنید به دردتون بخوره، حتی وقتی که اون عبدالله افتح پسر امام صادق گفت منم امامم و داستان ها این شد، بعد علما فهمیدن وای حالا چه کار کنن، از خونه اومدن درون گریه میکردن. خیلی قشنگه این صفت شیعه، بی امام نمیشه فکر کرد. ما بدبختی اونه که فکر کنیم بی امام میتونی فکر کنیم، ما بدبختی اونا را میبینیم که بدون حضرت امام رضوان الله تعالی و رهبری فکر میکنن، میتونن فکر کنن، والله نمیتونن. تازه اینا معصوم هم نیستند ولی نایب امام، اینا رو ما نمیفهمیم. حالا بحثش باید، ما خیلی حرفامون رو هنو نمیتونیم بزنیم چون زمینه نیست، گاهی جا میخورن رفقای عرایزی میکنیم. اینا گریه کنون اومدن بیرون، دیدن یه پیرمردی میگه که حالا بیان دنبال ما. جالبه، نمیگه امامو میخوام بهتون بگم، ما نمیشه، تقیه عجیبه، در به در میرن دنبالشون. بعد میده بردشون یه خونه ساده، بسا کهنه، خیلی ساده، نه در پدر حاجب یا نه رفت اومد اینا، دن یه جوان لاغری سیاوم اونجاست. گفتن که آقا شما امامید؟ امام هیچی نگفت. خوب گوش بده. گفتن چی کار؟ گفتن شما امام دارید؟ گفتن نه. همین اندازه. مثلا برای شما حل شد دیگه. ولی حتی امام نگفتن من امامم. تو این فضا حالا میگن چطوره امام شیعه را نگه داشته؟ اینجوری شیعه نگه داشته شده. حالا اینا بحثش اینجا نیست. دوران زندگی امام کاظم گفتیم با منصور 10 سال توش کشید. خوب دقت کنیم به این جمله. منصور چندان حساسیتی به حضرت پیدا نمی کنه و متوجه نیست چه اتفاقی در حال وقوع است. من خیلی متاسفم که ما گاهی متوجه نیستیم میشد کارا بزرگ کرد. ما فکر میکنیم که مثلا اگه ما من پولدار باشیم و بانکا دستمون باشه، ده نمیدونم تجارت کشور دستمون باشه، کار میشه. نه، اینا این کار رو میکنن بعدم ناکام میشن. دارن جلوی انقلاب ها میسن، جلو آمریکا که ما نمیسن. کسی که جلو انقلاب اسلامی باسته، ثروت هارون و رشید هم که داشته باشه به نتیجه نمیرسه. ما خاله اون اینا دارن توانه، نه ما یه جای دیگه داریم کارامون رو میکنیم. بگذاریم، متوجه نیست چه اتفاقی در حال وقوع است. چرا این جمله مهمه؟ زیرا حلقه های آموزشی در اطراف اصحاب امام تشکیل می شد. زحمات امام صادق، شاگرد پروری های امام صادق حالا نتیجه می ده. هر کسی یه گوشه، اون تو کوفه، اون تو بصره، اینا اومدن، اینا رفتن، پخش شدن. این زراره با این عظمت، می دونید که این زراره همیشه تو کوفه بوده است. می مده است از امام چیز می رفته تو کوفه. اکثر اینا پخش بودن اینور اونور. تو خود مدینه هم که بودن که امام خیلی ساده، یه جوانی لاغری میرفتن عباداتشون بفرن و خونهشون. ظاهرا اینجوری بود از دیگه و نه در اطراف خود. امام چیزی نمی... وجوهات هم امام نمیگرفتن اصلا. وجوهات اینجوری بود از دیگه که اگر مثلا اون که در بصره بوده است میخواست از پول برای امام بیاره، هیچ وقت نمیتونسته. باید اون نایب امام، اون وکیل امام در بصره پول بیاره، مثلا بدهد به کی؟ به فلانی که در بغداده. به هیچ که دیگه نمیتونست بدهد، نمیگرفتن ازش. نمیگرفتن آقا پکای ما نیستیم، سازمان وکالت. بعد اون دوباره اون که در بغداد بود نمیتونست مستقیما به امام بدهد، باید بدهد به یک بساه اون نواب، یکی از نوابی که باید به اون بده. اگه مثلا به این نایب امام میخواست بده، اون 4 نایب، اما باید به این نایب بدن، اون ما که نیستیم، اصلا ما نیستیم، برو. خیلی قشنگ بوده، داستانها داری. یه تشکیلات هرمی بهش میگن دیگه. کمخ اینا هم همشون آدم های فوق‌العاده متعالی بودن. بگذاریم بعد شماره 7 میخوام بخونم. بعد از منصور دوانقی، من فرزند اون مهدی عباسی به خلافت رسید که برخورد او مثل پدرش با شیعیان خشن و تند نیست و امام نیست تلاش دارن حرکتی حساس برانگیز نداشته باشن. به همین جهت حتی حضرت به هشامی، همون هشام ابن حکم است، دستور میدهن بحث کلامی نکنن. خیلی عجیبه است یه کسی اینقدر حرف داره برای گفتن. هشام میتونه از 1 ساعت کلی دلیل بیاره در حقانیت امام، یعنی یک کلمه حرف نزن. تو این 10 ساله هشام بیچاره هیچی نمیگه. من پاورقی هم میخونم، بد نیست. تصور هشام هم بود که بعد از خلافت مهدی عباسی اجازه دارد که باز بحث کلامی را ادامه بده و همین به کشتنش داد. یعنی یادتون باشه بعد از مهدی چی اومد سر کار؟ هادی. و بعدش چی اومد؟ هارون الرشید. این زمان هارون الرشید حرف زد. میرسیم، حالا هرچی برسم میگم. و همین موجب حساسیت هارون رشید شد، از آن جهت که از سخنان هشام در جلسه‌ای که تشکیل شده بود فهمید چه اندازه شیعه در رابطه با امامت حرف دارند و چه جایگاهی برای امام قائلند که این منجر به زندانی شدن و شهادت امام شد و هشام هم فرار کرد و بعدم تنهایی رحلت کرد. حالا خب، حالا اینا داشته باشیم که چرا امام کاظم میگن آقا ما راهی را شروع کردیم که بیش از اینا عمیق است که شما میخواید با 4 تا بحث اینا اثبات کنید مسئله تمام شد. کاری شروع شده. من حالا میخوام بگم با این دید شما با صحبت رهبری با دقت بدین جلو، یعنی چرا رهبری اینقدر محکم واستاده است و چیزیش نمیشه ما حرف بخوریم که چرا این اومد رو کار، چرا اون نیومد رو کار، وای این چی میشه. ولی شما همین صحبت اخیر با مسئولا، صحبت ماه رمضانش با مسئولا، اصلا شما تو چهره رهبری یک ذره این که انگار مسئله پیش اومده است، نه، برنامه تا حالا حالای انقلاب را دارن نشون میدن و براش دارن میرن جلو. اونا رو پیشین فکر کنی چه افقی در نگاه ما از طریق انقلاب اسلام پیش میاد. انقلاب اسلامی خیلی بیش از این حرف هاست که من و شما داریم فعلا حس میکنی. حس، تازه حس میگه، اما فهم که هیچی نمیفهمی. حس بهتری فهمه. یعنی ما تو دلمون یک اطمینان و حسی از انقلاب داریم خیلی بالاتر از این که تو لفظمونه است، تو زبانمونه. تازه همونم خیلی کمتر از اونی است که واقعش درد شده است در این عالم. بگذاریم، اینم بد نیست. اطرافیان خلیفه شماره 8 میخونم. به خصوص خیزران همسر مهدی علایقی به حضرت امام کاظم دارن و این در آرام کردن اوضاع مؤثر است. همسر مهدی است، من اشتباه تو ذهنم یه لحظه رفت که همسر چیز نیست، هارون رشید نیست، نه، مادره. در این و در آرام کردن اوضاع مؤثر است. از آن مهمتر حضور علی ابن یقطین است که ما بعداً اصلا یه بحثی راجع به علی ابن یقطین داریم، میگم هم چرا. در دربار خلیفه که پدرش از نزدیکان منصور و مهدی عباسی است، خود علی ابن یقطین دارای مسئولیت های بالایی در دربار است و در دوره از دوره هارون الرشید وزیر هارون الرشید است. البته برامه که چون رابطه خوبی با خاندان پیامبر نداشتن بعضن مشکلاتی برای امام ایجاد کردن که اینم بحث میکنیم. ظاهرا مهدی عباسی در اواخر عمر خود نسبت به امام حساس میشه و تصمیم به قتل امام میگیرد. حمید ابن قحطبق که یکی از سرداران اوست میگه نیمه شبی منو احضار کرد. اینا هم تاریخ عجیبی داره. بیچاره با کنیزش هم بستر بودن. میگه یه مرتبه سردار اومد تو، گفت خلیفه میخواد. گفت من هول شدم. نه، گفتم این کنیزه، گفت نه تز... گفتم دیگه کو میخواد بکشنم. اینجوری فضا رو داشته باشی که قمت چه بدبخت اینا مال کی هستند و چی طوری اینقدر باید اسیر حاکم باشن. بگذاریم، میگه که احضار میکنه. بعد خلیفه بهش میگه که خب تو چقدر من قبول داری؟ میگه که جانم فدات. میگه کمه. نه، میگه که زن و بچه من فدات. میگه بازم کمه. میگه که هر چی شما بخواین آبرو من فدات. بعد نه، امام میگه دینم هم فدات. میگن همینه میخواست. دقت کن اینا حساب، چون حالا میخواد دستو بده کیا بکشه. خیلی دقت باید رو اینا بکنین که چه فضایی بود. از سرداره رو باید روش حساب میکردن، نمیشه حساب کنیم. سرداره نوکر خلیفه تا اینجا نمید که امامو بکشه، داره میکشدش تا کجا هستی. بعد که میگه دینم هم فدات، میگه خب حالا دستور میده که در برو شروع کن برنامه قتل حضرت رئیس. یه مرتبه حالا میگه برو برنامه. همون شب دستور میده که نه بگو بهش، به اون یارو میگه برو بگو این کار نکن. بعد میگه چرا؟ میگه امیرالمومنین خواب دیدم که اومدن به خوابم و گفتن که با خشونت و عصبانیت که اگه این کارو بکنی برخورده باد میشه. حالا ببین اینا هم بحثه، با من اینا رو دلم میخواد یه بار با هم دیگه در بعد از این که اینا بحث شد با هم جمع کنیم. چرا دوباره تکرار میکنم؟ رهبری میفرماد قطعا ما پیروزیم. آخه امام صادق که اینقدر تنهاست که خلیفه میتونه تصمیم بگیره براش که بکشدش. آخه بعضی هم میگن آقا دشمن نیروها رو از ما گرفته است و خیلی جوانای ما منحرف شدند و دیگه ما یار نداریم و تا دو سه سال دیگه کشف حجاب هم میشه. این بدبختای بیچاره که حرفا رو میزنن. پس شما به کی مینازیم؟ ما به توحید انقلاب اسلامی مینازیم، ما به علی ابن ابی طالب مینازیم، ما به طبس مینازیم. طبس ما کیا داشتیم اونجا؟ اینا رو کسی سرش نمیشه. میگن آقا رهبری ساده است، اینا با این رسانه ها و با این ماهواره ها همه این نیروها رو از ما گرفتن. من دلم میخواست یه تحقیق اگه میرسیدیم کردیم. همدون خشاقوم ضد انقلاب دیگه داریم دیگه، مثل هممون دیگه. حالا اگه بعد از این موشک زدن و میرفتین باشون صحبت میکردین، این یخت فتیلشون اومده با دیگه دستشون یه چیزی دیگه اینا دنبالن. همینا که بعد که شما فتیل ها میاد پا یعنی چی؟ یعنی اینه انگار دیگه اونقدر ضد انقلاب نیست که تدیرو بودن. این همه دشمن کار کرد که اینا ضد انقلاب کردن، ما با 4 تا 6 تا موشک نصف کار خراب کردیم. خب با 6 تا موشک دیگه نصف دیگه هم خراب میکنیم. ما یه جور دیگه باید دنیا رو ببینیم. اینجاست که ائمه داده به داده دون میرستن که حرف من تو اینجا هاست. خب پس از مهدی فرزند او حاتی به خلافت میرسد که مردی تندخو و جنگجوست و تقریبا با درباریان به خصوص با خاندان برامکه رابطه خوبی ندارد و مرگ زودرس او که تنها یک سال حکومت کرده مشکوک است و به هر صورت عرض کردیم حتی نظرشون است که خود خیزران میبینه صلاح نیست. اینا یه آدم عجیبه. فکر نکنه خیزران که میگیم علیه السلام، نه اینا براشون حکومت مهمتر از همه چیه. پسرش هم که بخواد حکومت از بین بره میزنن میره به کارش. خب این قضیه را به نظرم ما نمیرسیم حالا بحث کنیم. این قضیه شهدای فخ که عرض کردم، این هادی که آدم خیلی خشن و بی‌تربیتی است میاد یه حاکم بسیار پس فطرتی را میذاره کجا؟ میذاره مدینه. این خیلی سخت میگیره به فرزندان امام حسن. این حسین ابن علی خیلی مرد فهمیده و متینی بوده است. خلاصه اینقدر سخت میگیره به اینا که دیگه اینا عرصه بهشون تعیین میشه. خیلی تلاش میکردن که یه جنگی را نندازن، مبارزه ای نکنن. اینقدر سخت میگیره که اینا مجبور میشن وقت دادن نمیگیرن که بالاخره همون شب انقلاب احضارشون میکنه. میگه تا فردا صبح باید فلانی یا فلانی یا فلانی یا بیارین وگرنه میکشیمتون. اصلا اینا که میگه بیارن اصلا نمیشده بیارن. اینا بالاخره همون شب انقلاب میکنند و از مؤذن توی مسجد پیامبر شروع میکنه حی علی خیر العمل بگید. مردم میفهمن بالاخره اونا میگن چی؟ از صلات و خیر و منن. و اون آیارو حاکم مدینه فرار میکنه با اینا حرکت میکنند به طرف از مدینه به طرف مکه و نزدیکای مکه و که از به حرم هم رسیده بودن محرم بودند. و اینا بالاخره خلیفه نیرو میفرستد هر 400-500 تاشون رو قتل عام میکنن که خیلی جمله را تو پاورقی هست از معصوم که لم یکن لنا بعد تفه مصر اون اعظم من الفخ. خیلی امام اذیت میشن، امام گریه میکنن برای یک چون این حسین ابن علی آدم فهمیده بوده، جنگجویی به معنایی که بخواد بی خودی شورش بکنه در اینا نبوده. اینا را دیگه حالا بدونین این فضا امام صادق اینجا دفاع میکنن، علنی وارد میشن. درسته امام بهانه میخوان دست دشمن ندر، اما به این معنا نیست که اونجا هم که باید دفاع کنن دفاع نکنن. یه بحث خوبی بود تو اون جزوه قبلی من نرستم بخونم، اما شما بعد انشاءالله دقت کنید اون در صفحه چه بله ها در صفحه 88 اگه نگاه کنید اون طرف میاد میره بالا منبر تو مدینه توهین کنه به امیرالمومنین. امام صادق بلند میشن جلوش لهش میکنن. یعنی حواستون باشه یه جا باید کتابی هم بهانه دست ندیم، یه جا باید در مقابل کفر محکم واسیم. خب اگه تشخیص جواش مهم است که بگذاریم. خب این علی ابن یقتین براتون مهم است. خب گفتیم که پس از هادی هارون و رشید میاد سر کار. هارون و رشید اولش هم یه جوونیست، مادر شاوا اینا میگردوندندش با همین برامه که میگردن، ولی یواش یواش وقتی جون میگیره یه خودش کار دست میگیره. تو دربار خلفا ائمه آدمایی داشتند، اینم یه کار عجیبیست. من حالا یه نمونه بد نیست براتون بیارم اگه یا اسم این یادم باشه. یک این شاعری که کتاب در سایه سار ولایت ها نوشت، یاد یک خودم یادم میاد انشاءالله، زمان بنی سعد. خب بنی سعد در باطنش خیلی آدم خبیثی بود، گرمارودی، یادم موسوی گرمارودی، خدا حفظش کنه. خب این خب مرد سیاسی و زرنگ و انقلابی بود دیگه. بنی صدر اینا اینم جز خودشون میدونستن. این بعد فهمه که وای اینا چه خبیثن، اصلا امام و قبول. اینا یه عکسی بود، نمیدونم حاج آقا باید یادشون باشه، اینا یه عکس انداختن، ظاهرا هم چیزی نبود، با زمینه آبی امام پشت بنی صدر بود بیرنگ و اون ته بنی صدر خیلی شکفته و بشاش جلو. نگو اینا تو پنهانشون گفته بودم قصه آینده اینه. بگذاریم از این. جناب آقای موسوی گرماردی اومد خدمت امام، گفت بابا وضع اینا خیلی خرابه. امام گفت خیلی خوب سکوت کن برو همونجا. عرض کنم که چهار تا آدم متدین همه جا پیدا میشن. اینا امیدوار باشی که وقتی شما در موطن حقید در جبهه باطل چهار تا آدمی که دلشون نمیتونه تایید کنه حقا هستن، شما رو اینا حساب میتونید بکنید. نمونهش همین، حالا من هی میخونم میبینید، یکشون علی ابن یقتینه، باباش هم میدونه که این طرف داره امامه. اما خب هیچ کاری بتونه بکنه. بخونم سریع تا سریع رچ. علی ابن یقتین یه آقازاده عباسی است که امام او را به عنوان نماینده خود در دربار عباسی دارد. پدرش هم میداند علی چنین گرایش به امام دارد. با این همه علی ابن یقتین از افراد مورد اعتماد دربار است و امام سخت مواظبند گرایش علی ابن یقتین آشکار نشود. روزی هارون و رشید برای علی ابن یقتین لباسی به عنوان پاداش میفرستند. لباس طلا دوخت و این چیزا بوده است و علی ابن یقتین آن لباس را با لباس‌های دیگر و اموالی قابل توجه به عنوان خمس مال برای حضرت کاظم فرستاد. امام اموال را می‌پذیرند ولی لباس را با زره‌ای که با لباس‌ها بود برمی‌گردانند. حالا چطوری برمی‌گردانند؟ می‌گیرند. اما بعد به یکی دیگه میگن آقا این زره و این لباس طلا دوخت برو بده. داشته باشی؟ و می‌فرمایند و بعد خبر میدن به علی ابن اینا رو حفظ کن و از دسترس خودم خارج نکن، بعداً به آن احتیاج پیدا میکنی. چند وقت بعد همان غلامی که اموال را برای امام برده بود جریان را به خلیفه میرسونم. خب در حالی که امام لباس و زره را از طریق دیگری غیر از آن غلام برگردونده بودن، لذا وقتی هارون از علی ابن یقتین میپرسد با آن لباس چه کردی، خب دیگه خود غلامه میگه، میگه قربانه تو خلیفه جان خودم بردم برای امام کاظم همینا رو. خب علی ابن یقتین میگوید آن را چون شما به من دادید عطراگین کردم و نگه داشتم و به آن تبرک میجویم. و هارون دستور میداد آن لباس را بیاورید و چون آن را میآورد هارون دستور داد هزار شلاق به این بیچاره زده در همونجا مرد به اون غلامه. ببینین دقت میکنید اینجا کار تو مسیر توحید رفتید. خب خود خدا به قلب امام به نور خدا هست که نه اینا رو نگه ده، اینا حفظش میخوای بکنی. ما به امدادهای غیبی حتما نیاز داریم برای ادامه مبارزمون. به قول آقا رحیم خدا حفظش کنه میگفت ما تو جنگ باره ها با امدادهای غیبی مسائلمون حل میشد، ما که با لشکر خودمون همه کار حل نمیشد. ما باید رو امدادهای غیبی هم حساب کنیم، البته به شرطی که ما حسابی بشیم. باز من راجع به علی ابن یقطین نکته ای دارم میخونم. رابطه پیچیده علی ابن یقطین با امام کاظم در آن حد است که وقتی از امام در رابطه با وضو میپرسد، حضرت دستور میدن مثل اهل سنت وضو بگیرن، و وقتی به هارون خبر میدن که علی ابن یقطین شیعه است، هارون به صورت پنهانی وضو گرفتن او را زیر نظر میگیرد، و وقتی از زاویه پنهانی میبیند او مثل اهل سنت وضو میگیرد، از اون زاویه میاد بیرون. همونطور قایم شده بود، داستانی هم داره، اینا رو من خیلی مختصره، میاد بیرون و میگه ای علی دروغ میگوید، هر کس میگوید تو رافضی هستی. خب تموم شد. بعد از آن طرف حضرت کاظم نامه آمد، بعد از آن از طرف حضرت کاظم نامه آمد که ای علی از این به بعد به همان صورتی که خدا دستور داده وضو بگیرد. البته علاوه بر علی ابن یقطین، استاندارها فرماندارانی در دربار بنی العباس هستند که شیعه میباشند و موجب نفوذ حضرت در آن دربار هستند. اون جریان مرتضیم باز من به ادله میگم، ببینین شما وظیفه دونست که کارتون رو انجام بدید، اما یه وقت شما رو گیر میندازند. شما وقتی یه گیرتون میندازن حساب برای خدا بکنید. ببینید یه وقت شما میگن عجب توطئه کردن، در تهمت به شما میزنن. تا اونجایی که باید خودتون دفاع کنید باید دفاع کنید، اونجایی که باید بنویسید باید بنویسید، اما اونجایی که دیگه شما ازتون کار نمیاد، همه دست به دست هم دادن که شما رو از من، اونجا حساب دیگه ای بکنید. این نمونه شد. این جریان رو که شما شنیدین، اون شیری که رو پرده بوده اومد اون یارو رو خورد رفت، اینا خود علی ابن یقطین تو اون جلسه نقل میکنه، یعنی راوی اون جلسه. خب دیدین که رفتن یکی رو آوردن که امامو سبک کنه، هر چی امام قضا برمی داشتن این یه کاری میکرد که این قضا بره، تصرف میکرد. هارون هم شروع کرد و میخندید، خب خوشحال شده بود که امام داره اینجوری سبب شد. امام نصیحتش کردن، باز جملهش این بود، به شیره که رو پرده بود گفتن یا اسدالله خذ عدوالله، اینقدر این شیره بزرگ بود که همشون قش کردن، هارون و همه درباره قش کردن، شیرم خورد یارو رو رفت رو پرده. بخوام بگم ازش نتیجه بگیرین. اینا ما بنا نداریم با کرامت کار کنیم، ما با عقل و دین و وظیفه باید کار کنیم. اون جایی که دشمن نقشه خاص میکشید، خب خدا هم به قلب شما راهکار خاص القا میکنه. علی ابن یقطین، اینم خیلی، این دیگه به مقدسای ما گوش بدن، گاهی شما میبینید خدای کجا گیر کردم، باید به خلیفه کمک کنم تو کار ظلمش. میخونم دوباره. علی ابن یقطین از حضرت امام کاظم اجازه میخوام که آقا من استعفا بدم بیام دشمن، چی میگن، همکار ظلمه شدم. حالا گوش بده روش امام را، راستی هم همکار ظلمه شده، یعنی همون جام که هارون دستور میده برید فلانی رو بکشید، وزیر باید برنامه شو بریزه. ای خدایا، آخه این بیچاره که تقصیر نداشت، من باید دست من برنامه شو بریزم، تا اینجا از خطرناک بودم. جمله نمیخونم. این حضرت جواب نامش میدن این کارو نکن، ما به تو انس و علاقه داریم و شغل دو در دربار هارون سبب عزت و سربلندی برادران دینی توست، شاید خداوند به وسیله تو یک ناراحتی را رفع کند و یا آتش کینه مخالفین را نسبت به دوستان خود به وسیله تو خاموش کند. ای علی، یعنی ای علی ابن یقین، کفاره خدمت تو در دربار سلطان همان نیکی به برادران دینی توست. بالاخره حالا هارون علی ابن یقین دستور برنامه نزده که آخرش اونم میکشدش، ولی از این ور تو چهار تا شیعه که میخوان بکشندش نمیذاری. داشته ما خیلی جالبه، یه بار الان وقت نمیخوام نگم، یه بار اتفاقا هارون دستور میده که بریم فلانی همه اموالشو بگیرید، این احتمالا شیعه سخ به خاک سیانش. اتفاقا علی ابن یقطین همه این کار رو میکنه و بعدم ورق که برمیگه همه رو بهش پس میده. حالا که این کارو میشه کرد، تو یک چیز را برای ما، وقت حضرت میگن که تو یک چیز را برای من ضمانت کن، من سه چیز را برای تو ضمانت میکنم. ضمانت کن که هر یک از دوستان ما را دیدی احترام کنی و حاجتش را برآورده کنی. من ضامن میشوم یک، سقف هرگز سقف زندان بر سر تو سایه نیفکند، چون عموما درباریا آخرش به غضب شاه گرفتار میشده. این نمیشه. دو تیزی شمشیر پیکرت را فرا نگیرد و فقر و تنگ دستی که سوم باشد به خانه تو را پیدا نکنه. ای علی، هر کس مؤمنی را شاد کند ابتدا خدا را خرسند و در مرتبه دوم پیامبر را و در مرتبه سوم ما را خرسند کرده. بالاخره وقتی کسی وزیر حاکم ظالم است در مسیر رعایت دستورات خلیفه بالاخره گرفتار میشه، به گناهانی گرفتار میشه، میگن با اون خدماتی که میکنی کفاره گناهانت میشه. اینم به دردتون انشاءالله میخوره. شما اوناشو خودتون بخونید. شماره 17، امام کاظم در مرگ هادی، حالا همون شاه یک ساله، خلیفه یک ساله که آدم خشنی هم بوده، به خیزران مادر هادی تعزیت میگوین. من نمیخواستم، قشنگ تعزیت میگن انشاءالله برای شما عمری باشه، قشنگ با احترام تعزیت. و هادی را تحت عنوان امیرالمومنین نامی برد. میگر من در بسداش فوت امیرالمومنین هادی به شما تعزیت میگویم. چرا؟ نارو باید میشین فکر کنی. و از این طریق حساسیت بن العباس نسبت به امام و شیعیان را به شدت کاهش میدهند. نفس چنین برخوردی یک نحوه یارگیری در دربار خلیفه است که فعلا هارون خلیفه شده و میبینیم تا خیزران زنده است چندان عرصه از طرف دربار بر امام تنگ نیست. خب حالا شما بشین فکر کنید، ما تو انقلاب اسلامی یعنی به آمریکا باج بده؟ خب که با دینمون نمیخونه. نه، منظور نیست که شما همین روشی که من بارها گفتم، ما در روش انقلاب اسلامی به خصوص در سیاست خارجه همیشه ده. اصلا آقا فرمودن تشنج زدائی روش ماست، چون دولت آقای خاتمی اومد گفت که ما میخوایم تشنج زدائی کنیم. آقا یه سخنرانی کرد گفت اصلا این مشی جمهوری اسلامی است، تشنج زدائی. اما تشنج زدائی نه تأیید کفر. اینجا دیگه باید خیلی هوشیار باشیم که ما آدمایی باشیم با فرهنگ بلند، افق بزرگ. سر همین هم شما دیدین که یکی از این کاندیداهایی که آمریکا، من اسمش بلد نشدم، یکی خانم کلینتون بود، یکی ترامپ بود، یکی دیگه بود، چی بود، ترزای بود یا هم چیزی، این یه سخنرانیایی میکرد که انگار یک انقلابی متدین به نفع ایران داره حرف میزنه. اونجا شما میفهمین چقدر اونجا جا داری. کاندیدای البته بعد به نفع کلینتون ظاهرا رفت کنار، از حزب دموکرات بود، صحبتای میکرد دقیقاً صحبتای ما، حرفای ما. اینجا شما میفهمین عجب ما میتونیم اینقدر حضور داشته باشیم در تاریخی که هست. منظور ما اینه، ما دیدین، حالا من باز یه نمونه میارم یادتون بیا، بچه های حزب الله اومدند و این کانال سوئز رو مین گذاشتند. چه؟ همون اوایل. خب برای اینکه این مرتکه انور و سادات بود، خیلی مزدور بود، اینا اومدن کانال سوئز هم مین گذاشتن که مقابله کنن. امام فهمیدن، به شدت عصبانی شد و سخت گرفتند و گفتن سریعاً هم دستور میدم این کار رو نکن، این کار غلط است، نباید بکن. اون بیچاره هم بنده خدا نوکر امام زود برداشتن. قضیه چی بود؟ بنا نیست ما به عنوان یک گروه تروریست کشور به هم بزن. حزب الله بناست یک جریان اصیل متین با وقار باشه. تا حالا وقتی میگن حزب الله تروریست است، حاکم قطر بلند شه بگه خیلی حرفه، حاکم قطر بگه که حزب الله یک گروه استقلال طلب است، اصلا هم تروریست نیست. ببینید ما این روش ها رو داریم، ما که کوتاه نمیاد، ما که تایید نمی کنیم کفرا، ما روش خاصی داریم که از اهل البیت یاد گرفتیم. اونجا هم که امام میفرماند که یا امیرالمومنین به معنای این است که این رئیس این مومناست، توریه میکنن، توریه هم نیست. یه کلمه امام حرف دروغ نزده. میگن ما خراج نمیگیریم. خب خراج نمیگیرن. امام میگن که ما نمیگم علم غیب داریم. اینا اصلا تو اصول کافی بخون یه بحث است. امام میفرماد من کنیزم، یکی این اتاق قایم شده نمیدونم کجاست. اصلا کاری به بحث اینا نه، ما علم غیب نداریم. امام علم غیب فقط مال خداست. میفرماد هر چرا که خاص ازا شاء علم، ما عالم میشیم، یا به تعبیرهای مختلف اومده، اگه که خدا بخواد ما از اون چیز آگاه میشیم. تمام شده. یه کلم امام نمیان سیاسی کاری بکنه. بله حالا دیگه باشه تا با هم دیگه صحبت هایی داریم انشاءالله وسیله شده باشه این بحثا که ما سیره اهل البیت رو بتونیم وسیله زندگی امروزیمون بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.